صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام در تنبيهات مسألة كشف و نقل بود، و اما امروز بحث از تنبیه ششم است. موضوع تنبیه این است که آیا اجازه علی‌الفور باید باشد یا علی‌التراخی هم مانعی نداره. یعنی عقد فضولی واقع شد، فوراً اجازه بیاد از سوی مالک مجیز، منتها فوریت عرفی مراده، البته نه فوریت عقلیه، فوریت عرفیه به طور بگن فوراً حاصل شد، فوریت عرفیه. در اینجا جماعت زیادی تصریح کردن به اینکه فوریت در اجازه لازم نیست، یعنی اینهایی رو که ما دیدیم اینها میفرمایند فوریت واجب نیست، اجازه لازم نیست فوراً باشه. و دو دلیل عمده هم برای این مطلب میتوان اقامه کرد. دو دلیل عمده بر چی؟ بر عدم وجوب فوریت در اجازه. دلیل اول، همیشه فروع مسئله رو باید توجه داشته باشید، باید بریم روی ریشه های مسئله، بریم ببینیم فضولی برای چی صحیح بود، از اونجا بفهمیم فوریت هست یا نیست. این شاخه های مسئله باید از اون ریشه مسئله سیراب بشه. دلیل اول بر عدم وجوب فور، عمومات جاریه فلفضولی بود. ما فضولی را طبق قواعد درست کردیم و طبق عمومات استدلال کردیم به چی؟ احل الله البیع تجارتاً عن تراض. گفتیم رضایت هم حاصل شده، اجازه هم آمده، عقدم صحیح بوده. از کجای این فوریت فهمیده میشه؟ عمومات اطلاقات لا تدل علی الفور بل هی اعم. خلاصه به عبارت ساده، دلیل اول ما بر صحت فضولی قواعد اولیه و اطلاقات و عمومات بود، و این شامل می شود همون جایی که اجازه با تراخی آمده یا فوراً آمده، هر دو رو شامل می شود. خب این دلیل اول بر عدم وجوب فوریت در اجازه. و اما دلیل دوم این است که روایات عدیده ای ما بهش تمسک جستیم برای صحت فضولی، روایات خاصه. اون روایات خاصه هم شاهد می شود خیلی هاش اجازش با فاصله بود، از جمله همین روایت محمد ابن قیس که دستمون از هر کجا کوتاه می شود دست به دامن روایت محمد ابن قیس و دعوای اون پسر و پدر و اینها رو میاریم. خب این نزاع اینها، کشمکش اینها طولانی شد دیگه و اجازه فاصله شد. با اینکه اجازه فاصله شد فرمود فلم ماره آزاده که سید الولیده اجازه بیع ابنه، و اجازه هم صحیحه. پس روایت محمد ابن قیس صریح است در اینکه فاصله شدن مانعی نداره، اجازه فوریت درش لازم نیست. و ها کذا اون روایت تزویج صغیره، اونم جز ادله فضولی بود دیگه، تزویج کردن صغیره این رو فضولی، یکی از این دو صغیر کبیر شد اجازه داد. مدتی گذشت، فوت کرد. دومی کبیر شد، اونم اجازه داد، قسم میخورد که اجازه به خاطر چشم داشته به میراث نبوده. صحیحه. چقدر فاصله شده؟ سالها فاصله شده دیگه، چون صغیر اول کبیر شده اجازه داده، سالها فاصله شده. بعد هم صغیر دوم کبیر شده فاصله داده، اجازه داده، اون هم شاید ماها یا سالها فاصله شده. معلوم میشه فاصله بین اجازه و بین عقد فضولی مانعی نداره.
فاصله برای عذر بوده،
به هر جهت میخواد باشه، به هر جهت به عذر باشه. ما که در اصل عنوان وصل نگونیم فاصله لعذر یا لغیر عذر، لجهل او لعلم. الان هم میگیم چه فرق میکنه؟ چه فرق
میکنه؟
کی همچین چیزی گفته محل وصل اینه؟ چه کسی به شما گفته است محل بحث خصوص اونجا ایست که بعد البلوغ یا به قول ایشون بعد رفع العذر؟ بحث در این است بین عقل فضولی و بین اجازه فاصله باشه یا نباشه، لعذرن او لغیر عذرن، لعلمن او لجهلن، همه محل بحثه، محل بحثه. آخه این من نمیدونم این کدام جبرئیل بر شما نازل شد و گفت محل وسینه؟ از کجا؟ چه ادعاهایی میکنید بی مدرک؟ اجازه بدید محل وسامه. حالا در شقوقش کس میخواد تفصیل قائل بشه، هیچ وقت محل بحثو محدود نمیکنن، کسی خواست تفصیل به تفصیل میده. محل بحث رو ما هیچ وقت حق نداریم محدود کنیم. خواستیم مفصل بشیم بگیم آقا فرق بین اون جایی که عذرن باشه و غیر عذرن، اون جایی که قول شما اجتماع شرایط باشه و عدم اجتماع، این تفصیله. شما میخوای تفصیل بدی تفصیل بدی، محل بحث رو محدودش نکن.
در موارد عادی که مسئله رد کردنه.
کدام؟ خب بگید آقا بعضی جاها کشف رد میشه، اون یه بحث دیگه. بسیار خوب، همه اینها تفصیل در مسئله است، نه این از عنوان مسئله رو محدود کنید.
دلیل نمیشه برای دلیل معلم
نیست. اگر کاشف از رد باشه اون اصلا محل بحث نیست. اگر رد کرده که ما بحث رد نمی کنیم، اون که گذشت بحثش. اگر رد کرده که نوبتی به اجازه نمیرسه، ما اونجا میگیم که رد نکرده، لا قولن لا فعلن لا عملن لا تقریرن. بله اگر رد نکرده باشه بله. ها بگید موالات عقد، موالات عقد به هم خورد. حالا اجازه بدید، شما عجله کردید، شما اجازه بدید من اجازه رو درست کنم. بس در این است، محل بس اونجاییست که بین عقد و اجازه فاصله بیفته. چه خوب است که من این جمله رو از اول میگفتم فکرتون راحت میکردم. محل بحث این است که بین عقد و اجازه فاصله بیفته، لعذرن یا لغیر عذرن، لعلمن او لجهلن، همه این ها محل بحث. حالا ببینیم کسی میخواد تفصیل بگه، خب تفصیل قائل بشه. این غیر از این است که بیان محل بحث رو بی خود محدودش کنیم. علا کل حال یدلو علا عدم وجوب الفوریه، یکی قواعد اولیه یه دلیل بود، دلیل دوم روایات خاصه بود، یکی از روایات خاصه یعنی بهترین روایات خاصه همون چیز بود، صحیحه محمد ابن قیس بود، و غیر از اون روایت بله تزویج صغیرین بود. اینجا شما حق دارید، دقت کنید آقا، شما اینجا حق دارید بگی آقا روایت تزویج صغیرین یه صورت رو دلالت داره، اونجایی رو دلالت داره که تأخیر لعذرنه، خیلی خوب، بیش از این دلالت نداره، ما هم چون میگم حق باشون. و ها کذا روایت اقاله فاسده و خیانت در امانت، کسی اقاله فاسده کرده بود و بعد رفته بود روش معاملاتی انجام داده بود، حضرت فرمود اصل جنس رو برگردونه با منافع معاملات بعدی. یا کسی خیانت در امانت کرده بود، روش معاملاتی انجام داده و چند سال بعد توبه کرد، فرمود تمام اون جنس و تمام اون منافع معاملاتش بیاره بده. آیا اینها محل فاصله نیست؟ محل فاصله است. معاملات عدیده ای انجام داده است، سنینی هم طول کشیده، ظاهراً در متن روایت تصریح داشت که بعد از سنین این مسائل پیش آمد. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اقال که اجازه تراخیش عیب نداره. باز اینجا حق دارید بگید این روایت اقاله فاسده یا روایت خیانت در امانت مال جاییست که هنوز مالک مجیز با خبر نبوده، جاهل بوده، اجازه نداد، لعدم العلم. خیلی خوب، اجازه نداد لعدم العلم. علی کل حال این روایاتی که ما داریم خیلیاش اجازش معتراخی است، خیلی از اینها اجازش معتراخی است، با فاصله اجازه داده شده. بعضیاش عالم بوده و تراخی، بعضیاش بیخبر بوده و تراخی، بعضیاش معذور بوده و تراخی، بعضیاش غیر معذور بوده. خیلی خوب، پس مجموع این ادله دلالت بر مقصود ما کرد که لا یجب الفور فی الاجازه، اجازه فضولی فوریت لازم نداره، تراخی هم جایزه. روایت محمد ابن قیس بسیار خوب، مال علم اجازه نداد، با علم اجازه نداد، امکان نداشت. من کاری ندارم، شما فلسفه عدم اجازه شو داری میگی، چرا اجازه نداد؟ من کاری ندارم، مال علم اجازه نداد، حالا چرا خودش میدونه، میخواست دعوا بکنه. بس در این است، عالمن آمدن اجازه نداد، میخواست رد کنه، میخواست به هم بزنه، بس اجازه نداد، شاهد بس ماست دیگه بهتر. خب و من هنای علم، این که بعضی از آیون خواستن، مرحوم میرزای قمی رو در جامع الشتات میگم، ایشون خواسته استدلال به اصل بکنه و به استصحاب، یکی استدلال به اصل در اینجا کرده و دیگری هم استدلال به استصحاب کرد. منظور ایشون از اصل چیه؟ منظور میرزای قمی در جامع الشتات، ما اصلی در معاملات نداریم جز فساد، اصل که صحت نیست، اصل فساده. مگر اینکه منظور میرزای قمی از اصل هم عموماتی باشه که ما گفتیم، مگر اینکه، اگر این باشه اهلا و سهلا که منظورش از اصل همون عمومات باشه، و الا اصل در معاملات فساده، اصل در معاملات که صحت نیست. پس استدلال میرزای قمی به اصل لا یصح، لان الاصل فی المعاملات علی الفساد الا ان یرجع الاصل الی القاعده. اصل به معنی قاعده، چون یکی از معانی اصل قاعده است دیگه، یکی از معانی اصل قاعده است، قاعده هم همون عموماته، اینجا همون عموماته. خیلی خوب، این دلیل یکی از ادله محقق هم. یکی دیگر هم استصحاب ایشون چسبیده. این استصحاب چیه؟ بگیم قبلن، لابد اینطوری ما میگیم، قبلن حق اجازه داشت، نمیدانیم با فاصله شدن آیا میتواند اجازه بده یا نه، استصحاب بکنیم وقاع این صحت اجازه رو. قبلن اجازه صحیح بود دیگه، نبود؟ اول کار اگر اجازه میامد صحیح بود، نبود؟ حالا هم که تراخی شده استصحاب میکنیم، میگیم الان هم اگر اجازه داد صحیحه، پس اجازه با تراخی عیبی نداره، به مقتضی استصحاب. ولی انصاف این است استصحاب دو تا عیب داره، روی مذاق ما که امروز آشنا به به اصطلاح مسائل استصحاب هستیم و در پرتو زحمات بزرگان و اصول استصحاب منقح شده، دو تا اشکال مهم داره این استصحاب. یکیش این از استصحاب تعلیقیه. این اگر اجازه میداد قبلا صحیح بود، اگر اجازه میداد صحیح بود، حالا هم اگر اجازه بده صحیحه، تعلیقیه دیگه. این تعلیقیه. اجازه اگر قبلا میداد صحیح بود، حالا هم اگر اجازه بدهد صحیح. اجازه که واقع نشد قبلا، چیزی به نام حق الاجازه هم وجود نداشت که استصحاب حق کنی. حق چیزی جواب دادم، حق اجازه معنی نداره، صحت اجازه است. حقی نیست در اینجا، صحت حکم شرع، حکم اجازه هم وجود نداشت دیگه. لو اجازه کان صحیحا، حکم حق نیست. خیلی خوب، علی المبنا، هر کسی استصحاب تعلیقی رو اجازه میدهد، ما که استصحاب تعلیقی رو نفهمیدیم، ما ها نمیتونیم استصحاب کنیم. علی کل حال بگیرین استصحاب تعلیقیه تا هر کسی تکلیف خودش رو بدانه. اما حق اجازه قبلا داشت، الان هم حق داره، اجازه حق نیست، حکم. قبلا اجازه میداد صحیح بود. این یه اشکالی که اینجا برمیگرده به استصحاب تعلیقی کلام میرزای قمی در جامع شداد. اشکال دوم این است که این استصحاب اصلا اصل مثبت هم هست. شما میگید اجازه قبلن اگر میداد صحیح بود. یعنی چه صحیح بود؟ یعنی با عقد جوش میخورد و عقد حاصل میشد. این تحقق عقد لازمه عقلیه، حکم شعر نیست، حکم شعر رو عقد میاد. ببینید اجازه به عقد که ملحق شد، لازمه عقلیش یه عقد منسجمه، عقد کامله، جزء اخیر علت تامه میشه و عقد کامل میشه. عقد که کامل شد، حکم شرع داره. پس لازمه عقلی وقوع اجازه صحیحاً این است که عقد کامل بشه. عقد که کامل شد، حکم شرع میاد، احل الله البیع، اوفو بالعقود، اوفو بعد از کامل شدن عقد میاد. پس جزء اخیر علت تامه میشود، علت تامه کامل میشه، لازمه عقلیه. کامل شدن عقل لازمه عقلیه. حکم شرع حل الله البیع، اوفو بالعقود اون بعده. پس دقت کنین، حالا اگرم الان نتوانید باور کنید عرضی که میگم، بعدا روش فکر کنین. اگر ما بخواییم استصحاب بکنیم صحت اجازه رو، در اینجا هم اشکال استصحاب تعلیقی داره، کسی قائله، و اگر قائل نیست که هیچ، و هم اشکال اصل مثبت داره. بنابراین این بیان محقق قمی هم برای ما قابل قبول نیست. خب تا به اینجا معلوم شد. الهنا، بله، ینتج به این که لا یجب الفور فی الاجازه. خیلی خوب، بقیه هنا شیعون، مهم اینه، اصل مسئله آسانه. مهم این است اگر اجازه نداد، فضولی، مالک مجیز، ببخشید مالک مجیز یعنی نفر دوم، نه اجازه داد نه رد کرد، به صورت استخاره میانه نگه داد. از اون طرف هم به اصیل میگیم آقا تصرف نکن، منتظر باش، مشتری اصیل بهش میگیم منتظر باش. تا کی منتظر بشه؟ الان متضرر میشه. منتظر بودن اصیل این است که تصرف در مال خودش نکنه، تصرف در عین فضولی هم که نمیتونه بکنه. پس بنابراین از اونجا مونده، از اینجا رونده و نمیتوان در هیچ کدام از طرف این تصرف کنه و باید صبرم بکنه.
ثمره عدم فوریت
بله، وقتی فوریت قائل نشدیم، اگر مالک مجیز نه اجازه کرد و نه رد کرد و فاصله به قدری شد که به ضرر و زیان افتاد، چه کنیم؟ تا مادامی که ضرر زیانی نیست خب میگیم صبر کن، دندان بر جگر بفشار و صبر کن، به مشتری اصل میگیم. اما اگر ضرر میبینه چه کار کنه؟ در اینجا مرحوم شیخ دو وجه گفته، مرحوم محقق نائینی چهار وجه گفته. میگه چهار تا احتمال داره که دو تاش کلام شیخ است، دو تاش اضافه است. یه احتمال این است که بگیم که تدارک میکنیم این رو بالخیار، تدارک میکنیم بالخیار. خیار برای چی؟ برای مشتری اصیل. مشتری اصیل میگیم بابا چون متضرر میشوی میخوایی صبر کن، میخواییم فصل کن برو. خب تدارک ضررش شد دیگه، حالا اگه میخواد صبر کنه گردن خودش، اما اگر بخواد فصل کنه دیگه متضرر نمیذاریم بشه، تدارک میکنیم ضرر مشتری اصیل را بالخیار. این یه احتمال. دوم این است که بیان الزام حاکم شر.
اینجا این مورد همین
مورد خیار
و مشتری اصیله.
بله ای ضرر میکنه لو تضرر، فرض اون این است که او تأخیر داره میاندازه و این هم داره متضرر میشه، لا ضرر میاد. همون لا ضرر که خیار قبل درست میکنه، من لا ضرر خیار قبل درست نمیکنه، همون لا ضرر که خیار قبل درست میکنه اینجا هم خیار برای مشتری درست میکنه. میگه مشتری چون تو متضرر میشه ای فرض کن بود کنار. خیار ناشی از لا ضرر، خیار ضرر که نداریم. بله خیار ناشی از لا ضرر، اون خیار اون خیارات معروفه نیست، اسم و نام و نشان نداره. ما قول نداده ایم که هر خیاری در فقه پیدا شد مندرج تحت یکی از عناوین چندگانه خیارات باشه، نه همچین آیه ای داریم نه همچین روایتی، قول ندادیم. به وسیله لازره ما اثبات خیار کردیم، خب کردیم دیگه، اشکالی نداره. ایشون میگه اسمش چیه؟ شک در اسم نداره، اسم نداره، بی اسم. نه خیلی نمیخوام از اون چهاردهت خیار. کی گفته واجبه شرعن یکی از اونا باشه؟ علما کی گفتن حسب عقلی داره؟ چرا گردن علما شما میذاری؟ خیار قبل نیست، مقبول نمیشه. مقبول از کل مقبول یعنی کلا سرش رفته، کلاهی نرفته، کلاهی نز غافلن کلا. این آدم عامده کلاهی سرش نرفته. بگذارید اجازه بدید معطل نکنیم. و پس این احتمال اول بود. و اما احتمال دوم، میره شکایت این ماده که مجیز رو میکنه به حاکم شهر، حاکم شهر الزامش میکنه، میگه بیا یا معامله رو امضا کن یا فسخ کن. چرا مردم رو سرگردان کردی و هگیران؟ الزام المالک المجیز علل اجازت اول فسخ اول رد. مالک مجیز رو مجبورش میکنیم برای حد الامرین یکی از این دو کار انجام بدی. این دوتا احتمالی که شیخ داد. مرحوم محقق نائینی اضافه کرده در همین منیت الطالب، اضافه کرده این دو احتمال دیگر رو، مخیر بینهما باشه. یعنی میگیم هم خیار دارد آقای مشتری اصیل فسخ کنه و هم میتواند شکایتش به حاکم شهر بکنه، او الزامش بر عهد الامرین کنه. هر کاری میخوای بکن، میخوای برو پیش حاکم شهر شکایت کن تا اون مالک مجیز تحت فشار قرار بده، میخوایم خود یه فسختو بگو جانت آزاد بشه. التخییر بین الامرین. مرحوم عقنایی به عنوان احتمال ذکر کرده در منیت الطالب. و اما احتمال چهارم که باز ایشون ذکر کرده این از هیچی، این شخص نه حق خیار داره نه حق شکایت داره، بنشیند و دندان بر جگر بگذارد، خودش کرده است که رحمت بر خودش باد، میخواست نکنه. خودت سبب خسارت خودت شدی، تو احتمال میدادی یه همچین معامله به این خنس بخوره؟ خب چرا رفتی کردی؟ هیچ عقلی نداری، بنشین تا ابد.
در
صورتی
عالم
باشه ها؟ عالم بود به فضولیت، فرضمون در صورت علم به فضولیت، و اگر جاهل باشیم. خب این احتمالات چارگانه‌ای که گفتن، حالا ببینیم سرنخ مسئله کجاست. بعد همیشه باز بریم سراغ سرنخ، سرنخ نگه داریم. مسئله این است که اصلا ببینیم مالک مجیز چرا باید صبر کنه، ببخشید مشتری اصیل چرا باید صبر بکنه. برگردیم به بحث‌های گذشته، سرنخ رو از بحث‌های گذشته به دست بیاریم. چرا مشتری اصیل اصلا باید صبر کنه که متضرر بشه؟ بعضی از آقایون میگفتن لأن العقد من قبله تام، عقد از ناحیه او تمامه. کسی که عقد از ناحیه او تمامه باید بایست پاش دیگه، المؤمنون عند شروطهم. تو عاقل و بالغ بودی، مشتری اصیل بودی، چرا آمدی با علم آگاهی، صورت علم هم میگی، با علم آگاهی چرا آمدی به فضولی کردی؟ خب کردی بایست پاش دیگه، بایست. یه وقتی ما از اونجا میگیریم، بله اصالت اللزوم رو از ناحیه مشتری اصیل جاری میکنیم، اون وقت قاعده لازرر میخواد حاکم بشه، قاعده لازرر میخواد بیاد حاکم بر اصالت اللزوم بشه. خیلی خوب، اون وقت باید ببینیم لازرر چه اقتضا میکنه، لازرر چه اقتضا میکنه. تازه اگر نظرتون باشه در لازرر یه بحث مهمی هست که آیا لازره اثبات حکم هم میکنه یا فقط حکم برمیداره، خیار میتونه ایجاد بکنه یا نه، لازره کارش برداشتن حکمه چیه. به هر صورت اگر ما قائل شدیم در اون بحث به این معنا میکیم، ولی اگر نظرتون باشه ما اینو نپذیرفتیم، ما گفتیم عقد یه طرفی که نمیشه، بیاییم بگیم اوفو بالعقود مشتری اصیل رو شامل میشه، تو که عقدت تمام است. عقد یه طرفی تو دنیا نداریم، عقد دو سر نخ با هم گره میخوره، مادامی که اون یکی نیامده عقدی نشده، بنابراین علالقاده اصلا صبر لازم نیست، فسخ خیارم نمیخواد، اصلا صبر لازمه، هر وقت دلش خواست برمیگرد. ولی اگر نظر مبارکتون باشه ما گفتیم اینجا یه دونه دلالت التزامی هست. دلالت التزامی چیه؟ گفتیم مثل منظور و صدقه است. شما اگر نذر کردی که انشاءالله این جنگ به سلامتی به زودی تمام بشه و دو خوب خوش برای همه مسلمانان، من این گوسفند رو نذر میکنم برای آقایون، وقت فردا با نشه گوسفند رو بروختی، میگیم بابا این گوسفند رو تو ای نظر کردی پس چرا میفروشی؟ معنی نظر تو دلالت التزامی است، لااقل تا یه مدتی که عرفاً لازم است خود نگهش دار. ما یه دلالت التزام، ما قائل به لزوم عقل نمیگفتیم نظر تمامی، نظر تا شرطش نیاد تمام نی، نظر تا شرطش حاصل نشود نظر مشروط حاصل تمام نی، چیزی نیست که آفو به نظرک. بله یه دلالت التزامی است، کسی که هم چیزی میکنه معنیش این است نظر تو به این که لله علیک تصرف در این نکنم و اینو بذارم تا ببینم چه میشه. گفتیم شبیه اون در ما نحنفی هم هست، وقتی شما یه مشتری اصیل آمدی و نمیدونم قبل تو گفتی، معنیش این است صبر میکنم ببینم مالک چی کار میکنی، از این طرف قبل تو بگی از این طرف ببری به شخص ثالثی بفروشی، نه این خلاف دلالت التزامی است. این معنیش این است که شما ملتزم شده اید به اینکه این باقی بمانه، این نوع تعهدی است، نوع التزامی است، ممکن ما اینو بندازیم گردنش. اگر اینو بگیم ما نحنفی سرنخ پیدا میشه، ما میگیم آقا دلالت التزامی ایجاب میکند که این شخص بایسته، آیا این دلالت التزامی حتی در زمینه ضررم هست؟ تأخیرم، تأخیری که یتضرر، آیا این دلالت التزامی هست؟ نه. یا همچین دلالت التزامی نداریم. ما گفته بودیم خب صبر میکنیم تا ببینیم چه میکنی. صبر نگفتیم تا ابد صبر میکنیم، نگفتیم تا اونجایی که به ضرر زیاد و خسارت بیافتیم صبر میکنیم. گفتیم یه مقداری که عرفاً صبر میکنن صبر میکنیم، کما اینکه در مسئله گوسفند هم همینطوره. اگر انسان نذری بکنه برای حاجتی و اون حاجت به تأخیر افته، معلوم نیست که آیا حاصل میشه یا نمیشود. این گوسفند باید بذاره تا پیر و زمینگیر و بیفایده بشه و بمیره. تا بمیره؟ نه، ما یه مقداری عرفاً باید بذاریم. ها، تراخی حدی داره. مهم این از سرنخ تراخی چیه. ببینید هوایی ما هیچ وقت تو فقه نباید حرف بزنیم، باید ببینیم این وجوب تراخی دلیلش چی بود، سرنخش چی بود. اگر سرنخش این است که ما میگیم دلالت التزامی حدی داره، اما اگر سرنخش اونه که آقایون میگن، میگن عقد از ناحیه مشتری اصیل کامله، این دیگه تا ابد کامله دیگه، مگر یه لازره بیاید به میدان و مشکل گشایی بشه، و الا عقد از ناحیه اصیل آقایون میگن تمامه. های تمامه کارش نمیتونه بکنه، مگر از کردم یه لازره چیزی میدون بیاد. اما اینطور که ما میگیم عقد تمام نیست، عقد تمام نیست. توجه دارید؟
احتمال
نه، اون چی عرفن. من عرفن قول ندادم. ببینید من عرفن قول ندادم این گوسفند رو بزنم تا بمیره. من گفتم یه مدتی گوسفند رو میزنم تا ببینم حاجتم چه میشود. اگر از اون مدت متعارف بگذرد و من به ضرر زیان بیفتم، من قول ندادم این گوسفند رو بدم تصرف میکنم بدش.
نیواز صحبت
تا احتمال به اندازه معتدن به عرفی، نه الالعبد. تا اونجایی که به ضرر خسارت نیفته، اون جایی که به زیان خسارت بیفته، ما یه همچه قول ندادیم. بس دلالت عرفیه است، چقدر دلالت داره. اما اینطور که آقایون میگن، میگن عقد از ناحیه اصیل تمامه، باید بمونه. تا کی؟ تا ابد. بعد لازرر میاد، حاکم میشود، حاکم که شد، اون وقت میریم سراغ لازرر. خب، روی این عرضی که من گفتم، دیگه ما نه احتیاج داریم به فسخ کردن، ببخشید، نه احتیاج به خیار داریم، نه احتیاج به الزام. خیاری نیست، الزام نیست، اصل معامله سر نگرفته. شما می توانید بدون فسختان بری تصرف کنید. خوب دقت کنید عرضم چی میگم. بنابر مبنای ما نه احتیاج است به این که شکایت به حاکم شرع کنه، نه احتیاج است به فسختو. میتونه بهت تصرف کنه. آقا احتمال داره مال مردم باشه، علام ابن الکشف احتمال داره مال مردم باشه. علام ابن الکشف شما چرا می تصرف میکنی؟ جوابش همون است که قبلا گفتم، استصحاب در امور مستقبله جاری میشه. اصل این است که اجازه نمیاد، و چون نمیاد معامله سر نمیگیره. پس مال خودمه، مال مردم نیست. اینی که ما عرض میکنیم یه احتمال چهارمیست، در پنجمیست در مسئله. نه فسخ، نه خیاره، نه الزامه، نه تخییره، نه صبر الالعبده، بلکه خود به خود میتونه تصرف بکند وقتی به ضرر زیان افتاد، چون ادله دلالت التزامی کوتاه هست و شامل نمیشود. این قلت روی مبنای کشف ممکنه این مال مردم شده باشه، قلنا استصحاب عدم اجازه که در امور مستقبل استصحاب جاری می شود اقتضا می کند که این تا ابد اجازه نمیاد و بنابراین عقد سر نمی گیره و پس تصرف داره جایزه. بله؟ از طرف مالک وقتی اجازه نیامد عقد حاصل نمیشه، عقد فضولی دیگه. عقد فضولی چسب پیدا نمیکنه وقتی اجازه نیامد. عقد نشده، صورت عقده، عقد فضولیه، صورت عقده، حقیقت عقد. نه صورت عقد میدونی، عقد حسابی نه نمیدونیم دیگه، ما عقد فضولی عقد حسابی نمیدونیم، صورت عقد میدونیم. تا اجازه نیاد یه طرفش لنگه، یه طرف لنگ است. خب بنابر کشف هم بالاخره اجازه، ما گفتیم باز اجازه یک دخالتی داره. بسیار خوب، حالا اگر اجازه نیامد چی میشه؟ کشف میشه که عقد تام نبوده. ما استصحاب عدم الاجازه فی المستقبل جاری میکنیم. سابقا عرض کردم اجازه در امور مستقبل هم جاری، استصحاب در امور مستقبل هم جاری میشه، از جمله اصالت و سلامه. شما اینجا بلند میشی میری برای مکه، از کجا میدانی تا روز عید قربان شما زنده هستی و مناسک حج به جا میاری؟ استصحاب در امور مستقبله از حالت و سلامه جاری میکنی و به سلامتی جان امام زمان سلام الله علیه حرکت میکنی. بله دیگه، استصحاب در امور مستقبله است دیگه. بله خب اگر اجازه نباشه که هیچ. خب در اینجا یک کلمه مونده، من بحث رو تمام میکنم. چرا؟ نه من میگم اجازه نیاد حکم شرعیش نقل و انتقال نیست، نقل و انتقال اثر اجازه است چون جز اخیر علته. اجازه نیامد، اصلا کلمه اجازه رو شما جاری نکنی، بگید من نمیدونم نقل انتقالی حاصل شده یا نشده. اصل این است که نقل انتقال حاصل نشده، این که خوبه. من نمیدونم مال من منتقل شده یا نه، استادم نقل انتقال کن، روزه شکدار نگیر، رو اجازه هم نمیخواد. من نمیدونم مال من نقل انتقال شده یا نه، اصل این است که نشده. راحت تر از استصحاب عدم اجازه هست. علا کل حال اجازه بید من این جمله دیگه بگم، این بحث رو تمامش کنم. هازا کلهو علی قول بالکشف، بنابر قول به نقل که این حرفا نیست، بنابر قول به نقل طرف مقابل هر وقت دلش خواست میتونه برگرده، بنابر قول کشف است که این درد سرا هست. و الا قول به نقل مثل این است که موجب و بعتو قبل از آنی که قابل بگه قبل تو برگرده، مانعی داره. موجب قبل از آنی که قابل بگه قبل تو برگرده، بنابر قول به نقل هم مشتری اصل میخواد برگرده، خبری نشده، چیزی نشده، معامله انجام نشده. مشتری اصل بنابر قول به نقل میخواد برگرده، خب هر موقع دلش میخواد برگرده، هر موقع دلش میخواد برگرده. مگر موجب اگر از ایجابش خواست برگرده قبل القبول نمیتون برگرده. تا امضا تو سند توی محضر طرفین امضا، اولی امضا کرد بعد پشیمان شد و زد امضاش رو پاره کرد، اشکال داره؟ مادامی که طرفین امضا نکردن میتونه برگرده، مانعی نداره. بعد بله، ولی قبول کردیم که نقل قائلی، فرضمون نقله. ببینید نقله، فرضمون چیه آقا جون؟ نقله، نقل معنیش این است هنوز ملک به ملک مالک باقی بود. باقی خب میخواد تصرف بکنه دیگه، چیکارش داره تصرف کنه؟ ملک به ملک مالک باقیه دیگه. معنی نقل این است مال بنده اصیل، مشتری اصیل مال خودمه، میخوام تصرف کنم، میخوام برگرد. ولی از بعضی از کلمات مرحوم محقق نائینی یستشم به این که نه، این نزاع هم علی النقل هم علی الکشف، ما نفهمیدیم. نه ما در نقل نمیگیم، ما در کشف میگیم. نه نه در نقل نمیگیم آقا، ما در کشف تمثیل به منظور میکنیم. ما در چیز عرفی هست در بنابر مبنای کشف، بنابر مبنای نقل ما نمیگی. خب هازا تمام کلام مرحوم شیخ دو یه خط و نیم بیشتر تو این بحث نکرده ها، ما معطل شدیم. هازا تمام کلام در تنبیه ششم، و اما و خلاصه تنبیه ششم این شد که اجازه فوریت در شرط نیست مگر اونجایی که متضرر بشود به تأخیر. اگر متضرر شد آیون چهار وقت ذکر کردن که بیان کردیم، ولی در اینجا وچه پنجمی ممکن است کسی بگوید که اون رو هم شرح دادیم. و اما تنبیه هفتم، آخرین تنبیه رو من مطرح کنم، طولانیه، بالاخره یه مقدار عنوان بحث رو امروز ترک کنیم، آماده بشیم برای بحث بیشتر در فردا انشاءالله الرحمن. تنبیه هفتم این است که تطابق بین اجازه و عقد آیا لازم است یا لازم نیست. یعنی چه؟ یعنی عقد فضولی خونده شد بر این خانه ششدانگ، چند تا شرط هم درش گذاشتی، فلان شش ماه بعد تخلیه بشه، پولش هم به اقساط بپردازن، شرایط هم گذاشتیم، ششدانگ خانه رو هم فروختیم، حالا مالک با خبر شد میخواد اجازه بده، یه وقت این معامله رو اجازه میده، همون ششدانگ، همون تخلیه، همون اقساط، اما یه وقت میگه نه من سه دانگش رو اجازه میدم، تطابق نمیشه، تجزیه میکنه به حسب الاجزاء، ششدانگ رو میگه سه دانگ رو اجازه کردم، تمام ششدانگ خانه رو اجازه نکردم، به حسب الاجزاء تجزیه میکنه، گاهی هم به حسب شرایط تجزیه میکنه، میگه ششدانگ رو اجازه دادم اما پول نقد، تخلیه یه سال، شرایط عوض میکنه، ششدانگ رو اجازه میکنه اما شرایط رو میخواد حذف کنه، یا نه یه شرطی میخواد اضافه کنه، یه شرطی، به شرط این که اخیاطت صبحی هم برای من بکنه، شرطی اضافه میکنه، شرطی کم میکنه یا شرطی اضافه میکنه، آیا تطابق شرط است یا شرط نیست، تجزیه حاضر جایز است یا جایز نیست. مرحوم شیخ رضوان الله علیه، مکاسب رو دارم امروز میگم، ایشون قائل به تفصیله، برای مسئله سه صورت قائله، تفکیک به حسب الاجزا رو ایشون اجازه میده، میگه اجزا رو اگر تفکیک بکنه عیب نداره، در واقع مثل بیع ما یملک و مالا یملک، خب یه مقدار معامله واقع شد یه مقدار نشد، یا به قول مرحوم شیخ مثل بیع مالکینه، سه دانگ خانه مال بنده است، سه دانگ مال شماست، فضولی برداشت شش دانگشو فروخت به زید، بنده مالک سه دانگ اجازه کردم، شما مالک سه دانگ اجازه نکردی، آه چه میشه؟ بنده مالک سدانگ اجازه کردم، شما مالک سدانگ دیگر اجازه نکردی. اینجا ممکن است بگیم بیع صحیح است نسبت به سهم یکی، نسبت، حالا اگر ششدانگ هم مال یه نفر باشه تجزیه بکنن باز هم همین داری، پس تجزیه به حسب الاجزا مرحوم شیخ میگه اشکالی نداره، منتها یک خیار تبعوض صفقه میاد برای مشتری اصیل، مشتری اصیل ششدانگ رو میخواد، سدانگ میخوای بهش بدی، خیار تبعوض صفقه بهش بده، پس تفکیک بین اجزا یجوز، اما تفکیک بین شرط و مشروط ایشون میگه لا یجوز، چون بین شرط و مشروط نمیشه تفکیک کرد. حالا مطالعه میفرمایید، شرح بیشترش رو انشاءالله الرحمن فردا عرض خواهم کرد.